بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، این عنوان جمهوریت ناتمام و اساسا خود جمهوری اسلامی به عنوان یک پروژه‌ای که هیچ وقت به تمامیت نمیرسد توجه کردن و این بحث بسیار مهمه. اینکه جمهوری اسلامی یک پروژه مقطعی بود، یک سیستمی رو برداشتن یک سیستم دیگه گذاشتن و همون موقع به اصطلاح فروردین 58 جمهوری اسلامی تعبیه شد و تمام شد. توی بعد یه نظام 100% تام و تمامی ساخته شده، انگار نرم افزار محتواییش و سخت افزار و سازمانش، و بعد از اون دیگه انقلاب اسلامی تمام میشه، جاش میده به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم یه ساختار فیکس ثابت جامدی است. جمهوریتش و اسلامیتش و ارتباطشون با هم دیگه روشنه. این یک نگاه بوده به انقلاب و جمهوری اسلامی. در این نگاه 22 بهمن 57 پایان انقلاب اسلامی است. یه نگاه دیگری به مسئله هست که این دوگانگی، این خط دوگانه که تو حاکمیت جمهوری اسلامی از همسال 57-8 بوده تا همین الان هم هست. سر اصل تعریف انقلاب و جمهوری اسلامی از اونجا اصلا شروع میشه. نگاه دوم اینه که 22-57 پایان انقلاب اسلامی نبود، پیروزیش آغاز تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. 22 بهمن 57 یه مقطع از مقاطع انقلاب اسلامی است، یک منزل از منازل بین راه بود. برداشتن رژیمی که مانع مطلق در برابر استقلال، آزادی، عدالت و تشکیل امت، تازه فضا رو باز میکنه برای که شما شروع کنی در تداوم مراحل انقلاب اسلامی یه جمهوری هرچه جمهوری تر و اسلامی هرچه اسلامی تر بسازی. پس ببینید تعریف 22 بهمن 57 در این دو تا نگاه که هر دوشون تو حکومت جمهوری اسلامی از همون اول، از زمان مرحوم مهندس بازرگان و بنی صدر و اینا بود تو همین الان هم هست، حالا شدت و ضعفش فرق میکنه، آدماش فرق میکنن، حتی گاهی نیت ها فرق میکنه، بعضیا سنیتشون بیشتر، بعضی ها حسنیتشون بیشتر، بعضی ها مشارکت آگاهانه تو پروژه های دشمن میکنن، بعضی ها نه آگاهانه بازی میخورن و تو طرح جامعه دیگران عمل میکنن بدون توجه، ولی اونا هم کم کم متوجه میشن باید و معمولا سر دوراهی قرار میگیرن که انتخاب کنن و تصمیمشون رو بگیرن. بعضی ها سر این دوراهی ها میرن به سمت خیانت، بعضی ها به سمت خدمت. خطا تا آخر خطا نمیماند. اونایی که خطا میکنن تو تحلیل ها طبیعی، خب انسان خطاکاره، با بهترین سوابق حتی ملای دهر باشی خطا میکنی، این مهم نیست. کسانی که با خطا در برابر نهضت و امام ایستادند یا بیستند، اینا رو ممکنه در عمل مجبور بشی بایشون مساف بدی، اما دشمن واقعی و اصلی تلقی اینا نمیشن، اصلا گاهی دشمن نیستن. مطمئن خطاکاران همه ما در هر سطحی بالاخره یه وقتی میرسیم سر دوراهی خدمت و خیانت، از اونجا به بعد یه خطا نیست، از اونجا به بعد یا لجاجت و درگیر شدن با حق یا اصلاح مسیره. اون جایی که خطا تبدیل میشه به خیانت خیلی مهمه، اون جایی که سفاهت تبدیل میشه به لجاجت خیلی مهمه. امام در مورد بعضی از بزرگان انقلابی تعبیر رو به کار برد، گفت شما خدمات زیاد داشتید، فضل و سواد اینا هم زیاد و ملا هستید، تو انقلاب هم خیلی زحمت کشیدید، اما برای این رده از رهبری انقلاب شما آماده نیستید و من از اول موافق نبودم. ولی خب حالا که شده، شما در یک مواردی سفاهت به خرج میدی، بازیت میدن، سوء نیت نداری، هدفت خدمته، بازیت میدن، فریب میخوری. خود فریب خوردگی یک خطر بزرگیه، نیتت هر چی میخواد باشه، مثل راننده یه ماشین که قصدش خدمته ولی بازیم فریب میخوره و میفته تو پرت و فرق نمیکنه تو عمدن یا غیر عمدی ماشین رو انداخته تو پرتگاه. این در اینجا به نسبت به آثارش خطا و خیانت فرق نمیکنه، نسبت به انگیزه خودت فرق میکنه که پیش خداوند چگونه مؤاخذه بشی یا نشی، یا ما تو رو دشمن تلقی کنیم یا سفی. نمیفهمی تو پروژه دشمن دارید عمل میکنید یا میفهمی و عمدیه. این تأثیر میگذاره در این که ما وظیفه داشته باشیم با تو چگونه رفتار کنیم، دشمنانه یا با مدارا، یا و همطور تأثیر داره خداوند با تو چه معاملهی بکنه در دنیا و به خصوص در آخرت. اما اثر بیرونی اجتماعیش یکیه، تو چه راننده خائن باشی، قصد کشتن مسافر رو داشته باشی، چه راننده ناشی باشی بدون قصد کار انجام بدی، فرق نمیکنه. رضا تو روایت داریم از اهل بیت که اینا که مسئولیت و مدیریت مثلا اقتصادی غیر اقتصادی چیزی رو قبول میکنن، نتیجه بیرونیش فرق نمیکنه. خائنن کان او مذیعا، این تعبیر امام صادق علیه السلام. میخواد خائن باشی، میخواد خائن نباشی، مذیع یعنی زایع کار کنی، آدم زایعی، کار رو خراب کن. ممکنه عمدن بکنی، خیانته. زایع باشی و زایع بکنی، بی ارزه باشی، بی شعورانه کار انجام بدی، بازم تو ماشین ساقط کردی، جامعه رو نابودش کردی. اقتصاد، بانک، مالیات، صادرات، واردات، گمرک، نفت، چی، مدیریت علمی، مدیریت فرهنگ و ارشاد کشور، مدیریت آموزشگاه، مدیریت رسانه، مدیریت سیاست خارجی، وزارت آموزش پرورش، اینا همین قضیه بی سی نمونش و قضایه از این قبیل. مسئله اصلی این است که تو خائنی یا زایعی و زایع کردی کار رو، مهم نتیجه کاره. بس اصلا حالا اینکه کسی بگه آقا این تو جاسوسی، خائنی، که میگه نخیر آقا جاسوس و خائن نیست، خادمه و تو حالا متوجه نبود. این در حسابش با خدا اثر داره، در حسابش با خلق هم اثر داره که این دشمنه یا زایع غلظه. اما در اثر کارت فرق نمیکنه، تو نیتت هر چی که هست تموم کردی، ادرار کردی و همه چی رفت. ضربتو زدی. رضا امام صادق فرمودن تا اونجایش که به مردم مربوط میشه، خائنن کان او مذیعا، تو قصد خیانت داشتی یا نداشتی، در ضربه ای که زدی به جامعه فرق نمیکنه. خب این دو تا خط فکری از اول تو انقلاب بودی، حواستون باشه. آدم ها جای عوض شدن، بعضی آدم ها توی خط بودن دهه 60 و دهه 90 80 دفتن تو او خط، بعضی ها تو او خط بودن حتی ما خیلی کم، ولی دیدیم که آمدن دیدگاهشون با امام با انقلاب نزدیک تر شد. بعضی ها توی یکی از این دو خط بودن، الان توی هیچ کدوم از این دو خط نیستن، کلا رفتن پی زندگیشون. یعنی همه تیپ آدم هست، بازم اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اما مسئله اینه که تعریف انقلاب، تعریف جمهوری اسلامی، این دو تا دیدگاه دو جوره. یک دیدگاه میگه انقلاب سال 22 بهمن 57 تمام شد، رژیم عوض شد، فروردین 58 هم رفراندوم شد، رژیم جمهوری اسلامی با انتخاب ملت آمد، مستقر شد، همه چیز فیکس بسته شده و دیگه کاری به کاری دیگه. ادامه انقلاب یعنی چی؟ از ادامه انقلاب چیه؟ این حالت که تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد، طبق یکی از این مبانی درسته، طبق یکیش منیت، طبق یک مبنا انقلاب ادامه دارد یعنی چی؟ تداوم انقلاب چی؟ انقلاب بخواد رژیم عوض کنه، شد دیگه، شارف ما اومدیم، مسئولین حکومت دفتن ما به جاشون اومدیم، اونا ریش نداشتن ما ریش داریم، به جاشون کراوات داشتن ما نداریم. این افراد تفاوتی شد دیگه. اونجا مشروع فروشی و فاحشه خونه علنی بود، حالا غیر علنیه، کم شده، محدود شده و غیر علنی شده دیگه. چون مشکل چیه دیگه؟ الان برگردیم به امان یک رژیم معمولی. رژیم انقلابی معنا نداره، یا رژیم یا انقلاب دیگه. حکومت انقلابی معنا نداره. خیلی جالبه، این رئیس آل سعود چند رو پیشا یا وزیر خارجش بود، وزیر خارجش سعی نیست فاسد همجنس بازه، این 20 سال سفیر عربستان در امریکا بود، این گفتش که ایران باید انتخاب کنه، شما یک حکومتین یا یک انقلاب، کدوم میشین؟ اگر حکومتی مثل یک حکومت رفتار کنید مثل آدم رفتار کنید. صدور انقلاب و آزادی فلسطین و مرگ بر ارتجاع و مرگ بر آمریکا اینا چیه حرفا میزنه؟ ببینید بقیه دارن چجوری ما حکومت میکنه. اگر انقلابی ما تکلیف اون همه باید با شما بدونیم، شما حکومت نیستید. ببینید این خط داخل ایران هم، این سوال بعضی از داخلی های هم هست، این سوال بعضی از داخلی های حکومت خودمون هم هست. آقا ما انقلابیم یا حکومتیم؟ این سوال غلطه. این سوال یه پیشفرض داره، توی پیشفرض لیبرال میپرسن تو حکومتی یا انقلاب. پیشفرضش این که نمیشه هم حکومت بود هم انقلاب. جوابی که اینا میگن بله ما دو تا جریان داریم تو حکومت، یکی ته هنوز انقلابی میاندیشن، مسئولیت یک حکومت طبیعی رو نمیپذیرن که آقا ما یه حکومتی میخوام مثل هر حکومتی رفتار کنیم، یه ده هم میخوان حکومت باشن. و اینا میگن آقا دیگه انقلاب تموم شد دیگه، یه چی باز ادامه انقلاب و اینا، هرچند به دفتر تحکیم به یک درد خورد. آره اون موقعی که دفتر تحکیم شد شما ها که نبودین، بچه بودین اصلا. اون دفتر تحکیمی که درست شد شیر مردا و شیر زنایی بودن، مثل شما ها نبودن. آره اونا یک شیر مردا و شیر زنایی بودن، یه نفری جبه 100 نفر وای میستادن، مثل شما ها ترسو و عافیت طلب و اینا نبودن. اون موقع بچه های انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم کتک میخوردن، فحش میشنیدن، تحقیر میشدن، تهدید میشدن، یک ذره به فکر آینده شخصی خودشون نبودن. نمیگم شما هستین ها، نمیگم هم نیستین، میخوام بگم حواستون باشه دفتر تحکیم و انجمن اسلامی حالا با دفتر تحکیم دهه 60 اصلا همه چیز الان با همه چیز دهه 60 یه تفاوتایی داره. بچه های انجمن های اسلامی و تحکیم دهه 60 اغلبشون یا یه پاشون جبهه بود یا تو جنگ شهید می شدن یا توی پشت جبهه ترور می شدن توسط گروه اکا و منافقین اونا، یا تو اردوهای جهادی نوکری می کردن برای مستضعفین تو سیستان، بلوچستان، کردستان، این ور خوزستان، همه جا. و حتی اگه بچه پول دارن بودن زندگیشون مثل یک فقیر یا مثل یک چریک بود، چریک. خیلی از این نهادهای انقلابی سپاه و جهاد رو بچه های تحکیم اون موقع انجمن اسلامی اون موقع تأسیس کردن. جبهه ندیده هایی که رفتن منطقه و به اصطلاح نظامی شدن، اصلا چون نظامی چی هست. خیلی از این فرمانده های لشکرا و بچه ها این همه بچه های انجمن اسلامی تحکیم اون موقع بودن و بچه های لانه بودن، فتح لانه که بعدم نهادهای انقلابی رو اصلا اونا ساختن، جهاد، سپاه. همین آقای چیز که الان رئیس سپاهه، آقای جعفری، ایشون مسئول انجمن اسلامی دانشکده هنر و معماری، همین هنرهای زیبا تو دانشگاه تهران بود، از مسئولین انجمنهای اسلامی دانشگاه تهران بود و بعد از بچه های لانه جاسوسی بود، بعدم رفتن جبهه و از بسیجی ساده شروع کرد تا حالا که شده رئیس سپاه. اغلب اینا بچه هایی که از قبل از انقلاب تو صحنه بودن، همین قاسم سلیمانی از بچه های مبارز قبل از انقلابه، همین آقای اسمشون رحیم صفوی تو سپاهی از بچه های دانشجوی انجمن اسلامی دانشگاه تبریز بود که قبل از انقلاب اینا رفتن لبنان و فلسطین، بچه های جنگ چریکی و اسلحه می آوردن داخل و تیر خورد از قبل از انقلاب تو درگیری ها. اصلا این بچه های انجمن اسلامی دانشگاه ها اون زمانی رو به شما بگم همشون بچه های بودن یک به صد، تو کردستان، تو خوزستان، تو سیستان بلوچستان، تو ترکمنصحرا، تو آذربایجان، اینور اوبر هدف ترور، هدف فوش، یه نفری جلوی کل این تشکل‌ها وای می‌ستادن یک به صد واقعا. بعد تو جبهه بعد ترور می‌شدن، بعد تهدید می‌شدن، فوششون می‌دادن و اینا اصلا نه از کسی باکی داشتن نه به کسی می‌خواستن گزارشکار بدن. اینجوری نبود. شما سر سفره آماده نشستید میشه جانتون. ولی اینو بدونید الان از یک جهاتی تو دهه چهارم انقلاب و دهه پنجم که داره شروع میشه، از جهاتی درست از نظر مشکلات و خطر بعضی شما خیلی بهتره، اما از جهات دیگری که تشخیص مسئله و خطر و و جرأت حضور در صحنه، اونم به روش عالمانه نه احمقانه، به روش دانشگاهی. این کار وظیفه شما الان، این وظیفه از دهه 60 سخت‌تره. ولی ما داشتیم کسایی که تو دهه 60 تو همین بچه‌ها امتحان درست دادن، تو دهه 70 80 90 بعضی از همینا تو این آزمون که شعور دینی سیاسی داشته باشی یا نه شکست خوردن. بعضیشون خیلی هاشون شکست نخورد، بعضیشون خوردن. این همون جهاد اکبر در برابر جهاد اصغر یا صغیر حساب میشه. از جهت دوم کار شما خیلی سخته، خیلی سخت. خب این کار زدم به خاطر این پرچم آوردن برسیم کنارم. داشتیم میفرمودیم که این دوگانگی در دیدگاه از همون اول وجود داشت. نماینده هاش هی عوض میشه. اول استکاک بین امام و منس بازرگان با امام به بچه های انقلاب بود، با اینکه بازرگان خود امام گذاشته رو کن. این دوگانگی بعد زمان بنی صدر با نیروهای انقلابی باز پیش آمد و همینطور ادامه داشته. و جالبه که این دو تعریف از انقلاب جمهوری اسلامی همچنان هست، مثل همون دوگانگی که در صدر اسلام همواره بود بین دو جریان، حتی از بین اصحاب پیامبر. کم کم نگاه ها به مسئله فاصله های طبقاتی، فقر و غنا، نوع سیاست خارجی و رابطه با کفر و استکبار، نوع حکومت داخلی، مسئله قوانین، عدالت، حقوق بشر، مرحوم سالاری، چه در همه این قضایی همه کم کم این دورده ها از قبل از انقلاب هم حتی میخوام بگم بود. یعنی خود انقلابیون قبل از انقلاب مذهبی هاش، غیر مذهبی ها، مارکسیست ها، ناسیونالیست ها، لیبرال ها رو کار ندارن، انقلابیون مذهبی بینشون همین دوتا دیدگاه از اول بود. حتی اونا که تو زندان بودن زمان شاه، یک بخشش واقعا فکریه، یک بخشش نه منافع دنیاییه، مشکل نظری نداره، برای دنیا. در این دیدگاه میگه انقلاب 57، بهمن 57 انقلاب تمام شد. این دیدگاه میگه بهمن 57 مرحله جدید و بزرگتری از انقلاب آغاز شد. اون که میگه جمهوری اسلامی یک رژیم عادی است و تمام شد، یه حکومته، ما دیگه یک انقلاب نیستیم. این دیدگاه میگه در برابر پرسش انقلاب هستید یا حکومت، میگه چی؟ چی میگه؟ بله؟ آقا میگه حکومت انقلابی. این از خودم بنظرم شنیدی. میگه آقا دوگانه انقلاب یا حکومت یعنی چی؟ یعنی یا انقلابی باش همش تخریب کن و مرگ بر بگو اینا، یا حکومت باش دیگه مرگ و درود و ایدئولوژی بازی و شهید بازی و اینا رو بذار کنار. بله یک مراسم برای شهدا میگیریم، فاتحه میخونیم و اینا، سال امام هم میگیریم و میگیم امام خوب بود بارکالله، جزو میراث فرنگی. ولی این دیدگاه میگه آقا ما در سوال از اینکه شما حکومتید یا انقلاب، جواب اینه که ما حکومت انقلابی هستیم و انقلاب حکومتی. حکومت مدام باید در حال انقلاب و اصلاح باشه. ما یک جمهوری اسلامی فیکس شده نداریم. جمهوری اسلامی 0 تا 100 مراتب داره. پاکستان هم اسمش جمهوری اسلامی. در عربستان هم میگن ما مجری احکام شریعت وهابیا. افغانستان هم با پایگاه های 7-10 کشور خارجی و با او وضعیتش، او هم جمهوری اسلامی، موریتانی هم جمهوری اسلامیه. تازه این همه بعد ما جمهوری اسلامی شدن، ولی پاکستان قبل از ما جمهوری اسلامی شده در انشعاب از هند. چه نوع دموکراسی دروغی غربی زیر سرنیزه نظامیان کودتاچی؟ هر چند سال یک کودتا، یک جریانی از وابسته های انگلیس و آمریکا میان سرکار، ظاهرش هم دموکراسی، باطنش هم نه دموکراسی اسلامی نه غربیه. جمهوری اسلامی در ایران یک نظام به عنوان یک بستر است. در این بستر امکان تحقق ده ها نوع جمهوری اسلامی وجود داره، با همین قانون اساسی، با همین آدم ها، حتی اکثر همین آدم ها میشه یک جمهوری اسلامی آمریکایی سکولار لیبرال منش درست کرد، میشه یک جمهوری اسلامی از نوع شیعه لندنی داعشی درست کرد، همش با همین قانون اساسی. کش میاد، قانون کش میاد، سخنرانی کش میاد. کی نباید بگذاره کش بیاد؟ یا اگر کش میاد به کدوم سمت کش بیاد، به کدوم سمت کش نیاد؟ همه کسایی که جنایت میکنن خدمت میکنن و همه کسانی که خیانت میکنن همشون قشنگ صحبت میکنن. یک خائن پیدا کن بد صحبت کرده، یک خائن پیدا کن گفته من میخوام خیانت کنم، مواظبم باشی. شما کثیف‌ترین حکومت‌های جهان رو برید ببینید، هر پای روشن می‌زنه. سخنرانی هیتلر رو برو بخون، نطقاشو. سخنرانی بوش، جورج بوش رو بخون، بلر رو بخون، سخنرانی نخست وزیر اسرائیل، سخنرانی شاه، سخنرانی صدام، سخنرانی اوباما، یارو خله که الان اومده تو آمریکا، سخنرانی ان شاء الله ترامپ حفظ کنه خدا برای آمریکا تا چند سال آینده، خیلی چیز خوبیه. هرچه اوباما شیطان و پیچیده بود همین جنایتها رو میکردن قشنگ حرف میزدن، این دیگه زده به سیم آخر همتون همون حرفها رو رک میزنه. این خوبه برای آمریکا، بده برای ما خوبه. خب این دوگانگی که میگن اسمشو میگن مشروعیت دوگانه، دو تا خط دولت موازی، دو تا جریان موازی، نهادهای موازی که میگن، الان هم میگن از اول انقلابی حرفا بود، اینا مال الان میشه بدونیم. اصلا مهندس بازرگانی که دلال استعفاش بود که آقای خمینی منو گذاشته سر کار، باز خودش مستقیم با مردم حرف میزنه، هر کار دلش بخواد میکنه و میگه. مثلا یه مرتبه ما 4 ماه 5 ماه داریم با آمریکا مذاکره میکنیم از طریق برژینسکی و کیو اینا و فلان و حتی آقای بهشتی هم، شهید بهشتی هم در جریان گذاشتیم، ما تا اجمالا و چی به امام هم گفتن. یه مرتبه سخنرانی با کارگران کوروپزخانه یالقوزآباد سخنرانی میکنه، میگه شنیدم یک هیئت آمریکایی دارن میان، بی خود دارن میان از اونجا برگردن اینجا، هر کس با اینا ملاقات کنه بازداشت میشه. بازرگان اومد گفت آقا این چی جوریه؟ آخه ما حکومتیم، شما ما رو گذاشتی اینجا واسه خودت، اون به ما نمیگی میری با کارگرای کوروپزخانه داری دستور سیاست خارجی تعیین میکنی؟ بازرگان میگه تو کتابش، مهندس بازرگان میگه هفته ای 2 تا سخنرانی ایشون حداقل میکنه، تو هر کدومش 2 تا کار میکنه، یکی ملت رو علی ما میشورونه، هی به مردم میگن آقا مواظب این حکومتی ها دولتی ها باشی، یعنی به جای که ما واسطه ایشون با مردم باشیم، مردم شدن واسطه ایشون با ما، هی ما رو نصیحت میکنن جلوی مردم. مشکل دوم اینه که هر هفته یک سخنرانی میکنی، یک دستور راجع به مسائل اقتصادی، سیاست خارجی، مسائل نظامی، مسائل امنیتی، اصلا با هم ببینیم چی هست در جریان نیستیم. بعد مثال میزنه قضیه کردستان، به ایشان این عبارت بازرگانه، میگه به آیت الله خمینی گزارش غلط دادن که در کردستان یه اتفاق افتاده، ایشون هم بدونی که اصلا به ما چیزی بگه، یه مرتبه رادیو اعلام کرد امام گفته که تمام نیروهای مسلح ارتش سپاه اینا همه سریع برن به سمت پاوه کردستان، منتظر دستور فرماندهانتون در ارتش و دولت اینا نباشید، دستور همینی که من گفتم، هر کس تخلف کنه محاکمه خواهد شد. چمران میگه توی خاطراتش میگه تا که این نامه، این پیام امام از رادیو خونده شد، اینایی که ما رو محاصره کرده بودن هزاران نفر تو کردستان و پاوه خودشون فرار کردن، اصلا نیروی نیامده بود، پیام امام پخش شد در رفتن، سرنوشت کردستان عوض شد. بازرگان میگفت گزارش غلط دادن به امام. کدوم گزارش غلط دادن؟ شما فروختین رفت همه چی رو. گفت چرا به ما نمیگی؟ گفت سر قضیه رابطه با آمریکا ما به آقای بهشتی گفتیم که به امام بگه، ایشون میدونسته ولی چرا به ما هیچی نمیگه، رو هوا هواپیما رو برمیگردونه. امام گفت دیگه کنار دریا زن و مرد لخت نباید برن، چون میدون تا بعد انقلاب کنار دریا هم که این زمان شاه بود زن هم بی حجاب، باید در ادارت هم باید حجاب داشته باشه، حکم اسلامه. ده‌ها هزار نفر شهید شدن، رژیم عوض شده، انقلاب شده، نمیشه که همون وضع ادامه پیدا کنه. روس به سربرگای دولت تاج شاه بودن، روس ساواکی هم آمده بودن تحصن کرده بودن، حقوق مخواستن، حقوق عقب مونده و اضافه حقوق مخواستن، انقلاب اینجوری کرده بودن این لیبرال های مذهبی، که بعد امام گفت من باید بیام تهران حساب حوتون رو برسن. قم بود امام، گفت من توبه میکنم، من از مردم خانواده شهدا عذر میخوام، اینا کی بودن ما گذاشتیم سر کار؟ گفتیم سابقه انقلابی دارن، روشن دانشگاهی مذهبی، بالاخره آدمای متدین و تو مبارزات هم بودن، اینا کیان دیگه؟ اینا انقلاب رو میفروشن. تو چند تا استان جنگ تجزیه طلبی شروع شده بود، سابقه حقوق می‌خواستن،
تحریم اصلا وا داده بود رفته بود، هی فقط دنبال رابطه با آمریکا. میگفتن تا رابطه با آمریکا برقرار نشه، دور آشتی نکنیم، مشکلات کشور حل نمیشه. اصلا این حرف بازرگان بود. و میگفت آقای خمینی نمیگذاره. این خیال کرده انقلاب تموم شد. ما میگیم انقلاب تموم شد دیگه، با صوره همو عین قبل انقلاب چرا حرف میزنی؟ شاه رفت. هدف انقلابی بود که شاه اصلاح بشه، بعد شما گفتی که نه شاه باید برود. خب شاه رفت. دیگه تموم شد دیگه، چی دنبال چی؟ این نهضت ادامه دارد، انقلاب تا امام زمان و نمیدونم صدور انقلاب در جهان و مبارزه با نمیدونم فاصله های فقر و غنا و مبارزه با لیبرالیسم و سرمایه‌داری و کمونیسم و آزادی فلسطین و اینا چیه دیگه؟ ما هم تا آخر باید درگیر بشیم، ما میخوام یک کشور معمولی بشیم مثل بقیه زیر سایه آمریکا. منتها مثل زمان شاه اونقدر دیکتاتوری و اونقدر لامذهبی و بی‌دینی نباشه. مسابقه دختر شایسته سال برگزار بشه تو شهر و روستا و ما معلم تو مدرسه راهنمایی معلم داشتیم، یه هفته میومد از بچه‌ها گزارش کار می‌خواست که با دوست دخترتون کجا رفتی تو هفته. ما بدبختم دوست دختر نداشتیم، با 4-5 نفر این باید گزارش می‌دادن سر کلاس. معلمای اون موقع که اسمش پرورشی نبود، الان بهش میگم اون زمان نمی‌دونم چی می‌گفتن بهشون، فوق برنامه یادم نیست چی بود. یکی کار پیشاهنگی بود، یکی برای فاسد کردن نسل. معلمی که مسئول پرورش فکری و تربیت بچه هاست هر هفته می آمد می گفت خب اولین باری که با دوست دخترتون آشنا شدیم با چجوری آشنا شدیم کجاها رفتیم فلان. بعد یه بچه ارمنی تو کلاس ما بود، طفلک راست می گفت داشت. بقیه 4-5 تا از این لاتا و بچه های لات کلاس بودن که همیشه هر جا گمشون می کردیم دبستان دخترانه بودن. اینا هم می آمدن می گفتن که بله ما داریم و اینا، و لاتبازی های خودشون رو گزارش می دادن به سبت و ارمنی که درست بشه. معلم نمره می داد، واقعا نمره می داد، می گفت اینا تو نمره اخلاقتون اثر داره. خب این وضعیت ما بوده، یعنی از اون طرف جوری کار می کردن. این وضعیت اون زمان بود و یه مرتبه وضعیت عوض شده، دخترهای بی‌حجاب آمدن با حجاب می شن، پسرهای لات سر کوچه یه مرتبه می آمدن تغییر کردن و می هم نماز اول وقت می خونن و می خوان برن جبهه. و زمانش ها کتابخانه ها و مدرس مسجد ها خلوت، شراب فروشی ها و فاحش خانه ها تو نوبت. اینجوری بود. همین مشهد ما شهر امام رضا چند کیلومتری چند هزار متری حرم مشروب فروشی بود. ما تو انقلاب اولین جایی که بچه‌ها رفتیم آتش دادیم مشروب فروشی بود توی میدون تقی آباد که الان میدون دکتر شریعتی تو مشهد. 2-3 تا مشروب فروشی بود که نشسته بودن. چند جا اولین هدف‌ها بود، یکیش همین آتش زدن مشروب فروشی بود. سینماها بود، بانک‌های زمان جا بود. به قول آقای چیز جوادی حرف خوب زد، گفت فاحش خونه‌ها و بانک‌ها و سینماها هدف بود. چون سینما نشر فساد و فحشا میکرد و مشروب فروشی راد فرهنگی و سبک زندگی، بانک های هم فساد مالی و ربوی و اینا. مثلا بعد انقلاب فاحش خونه و مشروب فروشی دیگه علنی نتونستن بیان، ولی بانک ها به همون شیوه شون دوباره علنی با اسمای دیگه ادامه دادن. البته اگه به قانون بانک ها عمل کنن که اول انقلاب نوشته شد، اونا ربا نیست. اینا به اون قانون بانکداری بدون ربا که نوشته شد بعد از انقلاب تصویب شد عمل نمیکنن اکثرش. ولی هم الان ما بانکی داریم که قرض الحسن نمیده. ما خودمون دوستا و خانواده همه گفتیم ما هر کس پول میخواد قرض بذاره بانک بذاره توی بانک، پول اضافی نمیگیره نمیده. خب اتفاقا اینجور بانک ها رو باید تبلیغ کرد. بانک های دیگه مسابقه، ما 15% میدیم، ما 18%، ما 20-30%. یه کاری که اون بانک‌های سرمایه‌داری صهیونیستی آمریکایی کارا رو نمی‌کنن. حالا غیر از اینکه خلاف شرع، خلاف عقل اقتصاد کشور نابود کرده. به همون قانون اسلامیه که اول انقلاب نوشتید عمل کنید. نظارت کنید. حالا می‌خوام بگم هدف‌ها بانک‌ها و مشروب فروشی‌ها، سینما، تظاهرات اینا بود. چون اینا می‌گفتن اینا ارکان رژیم شاه. و بعدم که درگیری‌ها جدی‌تر شد، دیگه حمله به دای نظامی و کلانتری و بعدم حمله به خانه های مستشاره آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی. میدونین 60-70 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی به این کشور حکومت میکردن، از رئیس دانشگاه تا رادیو تلویزیون تا ارتش تا نفت تا چه همه تحت کنترل اینا بود. تا اونش پرورش
حالا همینا میخوان به شیوه 20 برگردن دوباره به دست خودمون و پول خود.
این دوگانگی یکیش هم راجع به نهادهای انقلابی بود. همون موقع از اول بازرگان میگه که مثلا امام چرا میاد این نهادهای موازی درست میکنه، چرا کنار دادگستری دادگاه انقلاب درست کرده، چرا کنار نمیدونم ارتش و اینا سپاه درست کرد، چرا کنار وزارت کشاورزی جهاد درست کرده، چرا کنار وزارت مسکن بنیاد مسکن درست کرده، چرا کنار نهادهای رسمی اطلاعاتی آمده همین بچهای پاپتی پاورنه اینا رو کرده کمیته های انقلاب و بعدم اطلاعات و سپاه و اینا. همین سوال از اول بود، چرا دو تا حکومت دو تا دولت تو هم درست کردی؟ آقا اصلا امام میخواست وقتی که نهادهای رسمی به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن توسط نیروهای انقلابی با نهادهای انقلابی بگه حالا که شما عرضه ندارید خودمون بکنیم. اینه وزارت کشاورزی اول انقلاب که آبادی روستا بلد نبود که، گفت آقا اردوهای جهادی بچه ها برید خودتون بریزون توی اونا برید جهاد سازن بگید. نهادهای رسمی نظامی ما که اول انقلاب که هنوز فروپاشیده شده بود توی قضایای انقلاب رهبران فرما جنرال های ارتش در رفته بودن، بعد قضیه کودتای نوژه شده بود، کودتای پایگاه شهید نوژه و یه اتفاقات افتاده بود. خب سپاه و بسیج اماد بله که اگه اینا نبودن که اونا تا تهران آمده بودن، سازماندهی نبود اینجا اصلا، با دست خالی رفتن بچه ها جنگیدن. بعد حالا اون زمان تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتیم شرق دجله، حالا همون بچه ها موشکای 3-4 هزار کیلومتر ساختن نقطه زن، یعنی الان موشکی ساختن که بگن آقا این طرف نخوره بخوره این طرف، از فاصله 2000 کیلومتری میزنن. البته وقتی این طرف بخوره این طرفی هم میرن به کارشون، ولی نقطه زنی اینجوری شده. قبلا چه جوری بود؟ اول انقلاب موشک ما نداشتیم، از سوریه میگرفتیم، از اوایلش از لیبی میداد، بعد لیبی هم رفت اون طرف از سوریه میگرفتیم، خودشون باید میامدن شلیک میکردن، بعد مثلا مخواد قرار بود اینجا بخوره منطقه یک تهران بخوره، مثلا تو منطقه 14 نزدیکاش بخورد، از دوتاش هم مثلا یکیش عمل نمیکرد. حالا خودشون ساختن این تهرانی مقدم و بچه های امثال اینا، حالا دیگه از 2000 کیلومتری اتاق میزنن بچه هایی که اون موقع تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتن. امام گفت این نهاده رو ها برای ایسان اینجوری. خب البته نهادهای رسمی هم الحمدلله هم اصلاح شدن، تکامل پیدا کردن، قوی بودن. ارتش میدونی تو جنگ ما نزده که 47,000 شهید داد. اصلا این ارتش آخر جنگ با ارتش سال 57-8 قبل از جنگ اصلا دو تا ارتش، این ارتش با ارتش دیگه نبود. فرماندهانش عوض شدن، بعضی ها پاکسازی شدن، بقیه که اصلاح تکامل نیروهای جدید آمدن. امام کارش بود بین آقا انقلاب ادامه دارد، نهادهای رسمی باید مدام اصلاح و تکمیل بشن، در این حال نهادهای انقلابی باید باشن که خلأ ها رو پر کنن، لیبرال بازی ها رو دور بزنن، سازشکاری ها رو که گاهی به اسم نهادهای رسمی صورت میگیره عمل کنن. ممکنه کسی بگه آقا تو وزارت خارجه دلش بخواد، زمان امام اینجوری بود دیگه، این یزدی وزیر خارجه بود دلش میخواد برن با بژنسکی با آمریکایی‌ها مذاکره کنن. خیلی خب تو کار خودت کردی موازی، تو شما موازی، اصلا دولت که نباید موازی رهبری امام باشه، که دولت باید بازوی امام بود، امام تو رو گذاشته سر، اصلا مشروعیت نداره سه قوه بدون نظر امام. بعد اون هم گفت امام موازی عمل میکنه، تو کی هستی که امام موازی شما باشه؟ شما کی هستن؟ سه قوه زیر نظر امام بوده، مثل که سه قوه یکی قوه یا هر قوه بگی این که نمیشه، امام در موازات با ما دولت موازی تشکیل داده. بابا سه قوه بازوهای ولایت فقیه هم، ولایت فقیه هم منتخب نمایندگان ملت و تحت نظر اون هم هست. کسی که میگه امام دولت موازی ساخته داره میگه که خودشو بالاتر از امام یا دست کم در عرض امام میبینه. از همون موقع سر کمیته ها، کمیته های انقلاب، بعد پاسدارا، سپاه، دعوا بود. سر دادگاه انقلاب میگفت چرا امام آمده کنار دادگستری دادگاه انقلاب زده، سر همینا همیشه در بازرگان میگفت، بنیسد میگفت، اینا توقع داشتن وقتی نخست وزیر میشن یا رئیس جمهور میشن انگار مثلا رژیم مثل که عوض شده، اینا به جای شاه آمدن، همه چیز مال اینا در اختیار امام هم ولی فقیه هم بره قوم گوشه تهرانی موعظه کنه حرفای کلی بگه که نمیدونم اون چه در جوی میرود آب است، روز و آفتاب است، یک حرفا بزنه دیگه. ولایت فقیه این نگاه رو بذار کنار نگاه امام، ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه معنیش استبداد و دیکتاتوری فرد نیست، ولایت مطلقه یعنی فقیه منتخب مردم و حاکم مشروع مردمی و انقلابی. همه وقت باید ببینه چی مهمه چی اهمه برای مصالح مردم، بر اساس تشخیص اهم و مهم عمل میکنه. اگر روال عادی قانونی به بن‌بست رسید این بن‌بست چکنی کنه. هنوز اینا نفهمیده بودن، از همون اول بعضی ها نفهمیدن تا همین الان تو مسئولین جمهوری اسلامی هم بودن و هستن که آقا جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه این نیست، این جمهوری اسلامی با ولایت فقیه منتخب مردمه. سه قوه قانون اساسی میگه زیر نظر امام رهبری باید میبوده. منس بازرگان میگفت چرا امام با من هماهنگ نمیکنه؟ تو باید با امام هماهنگ میکنی، نه امام با تو. میگه به امام گفتم آقا دیگه این سپاه و کمیته های انقلاب دادگاه انقلاب اینا رو جمع کن دیگه بابا، ما هستیم دیگه. خب شما بودیم که انقلاب رو دو روزه فروخته بودیم که باید اونا هم باشه که امام بتونه جایی که شما گند میزنیم درستش کنه، جایی که به حرف میکنی لجبازی میکنی باندبازی میکنی بتونه اصلاحش کنه. اینا میخوان یک امام با دست خالی، میخواستن امام باشه بدون سپاه، بدون شورای مثلا نگهبان، کنترل مجلس مصوبات و انتقابش به قانون اساسی، بدون دادگاه‌های انقلابی که بتونن اون نهادهای رسمی رو از طرق رسمی کنترل و مهار کنن، بله یه مافیای تشکیل بدن برای اونا مسلط بشن. امام با دست خالی فقط موعظه کنه، هدف این بود. بله با امام و با کلمه ولایت فقیه مشکل نداشتن. اینا گفتن آقای خمینی خیلی ممنون شما انقلاب کردید، بریم قم واتیکان یه واتیکان درست کنید، از اونجا حرف خوب خوب بزنید، ما رو موعظه کنیم، نظارت فقیه، بعد ما میریم با اسرائیل با آمریکا با اینا ساخت و ساخت میکنیم، کشور رو میفروشیم، تجزیه میشه، چند تا استان داره جدا میشه، سلاکی ها حقوقشون رو میخوان. معاون نخست وزیر سخنگوی اولین دولت اسلام، دولت موقت انقلاب اسلامی، جاسوس آمریکا در میاد، امین انتظام شرابخوار که تو اسناد لانه میگه جلسه گذاشتن دهانش بوی مشروب میداد و گیج بود، آمریکایی میگه جاسوس سیاه، میگه گفتین یکم برو بخواب استراحت کن حالت بهتر شه بعد بشین مذاکره کنیم. این شده سخنگوی دولت اسلام بعد از انقلاب. اگه امام رفته بود و واتیکانی و یک حرفای خوب میزد که آقا دیدید بعضی میگن ره امام باید فراجناهی باشه، خب بقیه یعنی چی؟ یعنی چی؟ فراجناهی باشه یعنی حرفای ما رو بگه، خلاف ما هیچی، اگه یه وقت خلاف حرف ما بود میشه جناهی امام. اصلا همون موقع بنی صدر میگفت امام را به امام گزارش های یک جانبه میدن و امام تحت تأثیر جناح خاصی موضوع میگه. منافقین مجاهدین خواهم گفتن امام تحت نفوذ جناح راسته. بهت بخونید روزنامه های دهه 60 رو. لیبرال های مذهبی تو حکومت میگفتن سپاه پاسداران دولت موازی است، دادگاه های انقلاب دولت موازی است، آقای خمینی خودش دولت موازی است. بالاخره یک دولت یک ملت، بله آقا یک دولت یک ملت، منتها یک دولتش امامه نه تو، یکی دولت به اون دولت امام خمینیه، تو باید خودت تطبیق بدی به اون. اینا یک دولت یک ملت منظورش این بود که امام بره کنار یا تابع ما باشه، هر کار ما میکنیم، امام توجیهگر دولت بازرگان باشه، نه اصلاحگر و ناظر بر دولت. ولایت فقیه نه، ولایت تشریفاتی فقیه، نظارت فقیه، فقیهی که بتواند بر بالا سر سقوب مدیریت و مهار کنه و تعدیل کنه و از اون طرف علاوه بر نهادهای غیر مستقیم نهادهای مستقیم انقلابی در اختیارش باشه که بتونه اگر اونا میخوان کودتایی بکنن به شکل کودتای نظامی فقط مطلوبم میشه انواع کودتا فرهنگی سیاسی اقتصادی جلوشون رو مستقیم بتونه بگیره، یه همچه امامی رو قبول نداشتن. امام با دست خالی بدون دخالت و غیر موازی، الان هم همین خبر تغییر میشه. جمهوری اسلامی یک پروژه ناتمام است، همیشه ناتمام است. اصلا ما یک جمهوری اسلامی فیکس 100 درصدی نخواهیم داشت هیچ وقت. همواره باید ملاحظه تهدیدهایی که متوجه اسلامیت این جمهوری و جمهوریت این اسلام هستند باید باشه. جمهوری آقا الان کشور اسلامیه؟ جمهوری اسلامیه؟ الان بله و نه، یه جایش بله یه جایش نه. خب اون جایش که اسلامیه یه همه 100% اسلامیه؟ نه، یه جایش 100%، یه جایش 90%، یه جایش هم 80% اسلامیه. خب چیکار کنیم؟ یکی باید بری اسلامی ترش کنیم، اسلامی تر، جمهوری تر. جمهوریش هم جدا از اسلامش نیست. شعار انقلاب دائمی، بعضی هم میگن آقا اینا شعار ماویستا، انقلاب فرنگی و انقلاب دائمی مال کمونیستا و ماویستا و چین و شوروی، اینا این حرفا نیست. این شعار امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امر به معروف نهی از منکر، نظارت دائمی بر اصحاب و ارکان قدرت و ثروت و رسانه در جامعه. هر جا تخلف میبینی باید سوال کنی، بعد اعتراض آرام، بعد اعتراض ناآرام. امام تو وصیت‌نامه‌اش اینو سریع میگه، اگر دیدید نهادهای رسمی قانونی به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن، هر چی داد میزنی، انتقاد میکنی، سوال میکنی، خواهش میکنی، فایده نداره، دیگه برو تحصن کن، برو اتصال قضا کن، برید تریبون آزاد بذارید، بذارید اصلا بیرون اخراجت کنن، بذار بیرونت کنن. آقا باید آمادگی داشته باشین برین زندان، حتی تو جمهوری اسلامی حواستون باشه، چون بسا ممکنه شرایط جوری میشه یک جریان های فاسدی سر کار میان، میان آدم های مصلح رو بگیرن به اسم جمهوری اسلامی. حتی این خطر وجود داره، نباید بذاریم به اینجا برسه. اصلا ولی فقیه هم برای همینه که به اینجا نرسه. ولی این که اینجا اگر وقتی دید دارن میگن آقا اصلا آمریکا جنایتکار نبوده، ما اشتباه کردیم، آقای خمینی اشتباه کرد، ما باید کاملا با اینا همکاری میکردیم. یا گفتن اصلا کی گفته مسئولین جمهوری اسلامی نباید باید ساده زیست باشن؟ نه خیر، میتونن 2000 میلیارد ثروت داشته باشن. یا آمد گفت که آقا دستگاه قضایی 4 تا معدنچی رو که حقوق مایه 700 تومنشون رو چند ماه داده نشده اعتراض کردن، فورا فرزن زدن این شیشه ایرم شکستن، فوری باید محاکمه بشن و شلاق بخورن. ولی وابستگان بعضی مسئولین یا خداشون 1000 و چند هزار میلیارد از بانک‌ها میگیرن، اینا هنوز در حال تحقیقه. انشالله تا ظهور امام زمان جواب میده تحقیقات. خب این که نمیشه، باید وایسی جلوش، باید ببین آقا چرا داری کار رو میکنی. اگه توضیح داره خب میپذیری، اگه توضیح نداره باید اعتراض کنی. و امر به معروف نهی از منکر واجب است، مثل نماز. در روایت داریم از نماز واجب تره، چون این میتونه نماز رو دوباره برگردونه. ولی اگه این نباشه همه احکام میره. یه آتش به اختیاری هم که رهبری گفت، تعبیر دیگری از همون بند وصیت‌نامه امامه که امام گفت دانشجویان، دانش آموزان اگر دیدی دارن فساد و کفر و اینا رو در عرصه آموزش و در عرصه رسانه و فرهنگ و جامعه و اینا دارن ترویج میکنن، از راه های قانونی به مسئولین رسمی گفتید و جواب نمیده. البته باید نهی از منکر امر به معروف آدابی داره، دروغ، تهمت، فحش، شایعه، مبالغه، حرفای بدون سند و مدرک، افترا زدن به افراد، همه رو دزد خوندن و دزد دیدن، آبروریزی از افراد به اسم افشاگری بدون سند، اینا حرامه. نه، با روش درست سوال بکنی، مطمئن بشی، مدرک داشته باشی، به مجاری قانونی میگی، درست میگی، گوش نمیکنن، تکرار میکنن، به بخشی که باید ناظره ولی نباشن میفهمی، مثل که دارن مسمالیش میکنن همه با هم. خب اونجا دیگه باید به اعتراض کنی. چجوری؟ هیچی نمیگم با جنگ را بندازن، که او خلاف قانونه. نهی از منکر وقتی نظام مشروع نیست یه جوره، نظام مشروع هست یه جوره. وقتی نظام مشروع نیست با اذن مجتهد تا جهادم و شهادتم میره جلو، مثل عملیاتایی که مثلا فدایان اسلام میکردن با اذن مجتهد میکردن، مردم بیگناه رو نمیزدن، اونا لولشون بالا بود، فقط شاه و نخست‌وزیر میزدن، شاه و نخست وزیر و وزیر پایین‌تر نمی آمدن. بعدم می زدن تو خیابون در نمی رفتن، وای می استاد الله اکبر می گفت من زدم، خودم زدمش. بعدم تو دادگاه پای اعدام می خندیدن. او تروریسم نیست، این ترور نیست، این اعدام انقلابی و حکم مشروع الهی قانونی است. بی گناه نیستن، گناهکارایی هم که با قانون نمیشه تصفیه کرد بهشون.
با قانون فاسد، برو خودت حکم خدا رو اجرا کن، شهیدم باشه. سلمان رشدی مثلا تو دنیا امام گفت هر کس دستش رسید به او و هر کسی کتاب رو نشر کرده آگاهانه بکشید، اعدامشون کنید. هر کی هم شهید بشه تو ایران کشته بشه شهیده، و هر کی هم کمک مالی بکنه جهاد مالی در راه خدا کرده. اگه شما اونی ما هم اینیم. اگه منطقی و مثل آدم حرف میزنی، استدلال و گفتگو، ما هم استدلال و گفتگو با آدم. اگه کتاب میمیسی فحش میدی به پیغمبر و اصحاب پیغمبر و همسرای پیغمبر، توهین میکنی، فحشای ناموسی میدی، جواب سب و فحش همینه. اما وقتی که حکومت قانونی مشروع تو جمهوری اسلامی، هیچ کس حق نداره بگه من به عنوان نهی از منکر انتقاد کردم گوش نداد، حالا میرم تصفیه حساب فیزیکی میکنم، همچه حقی نداری. او دیگه مسئولش قانون و دادگاه، اگه اونا کوتاهی کردن خودشون مسئولن. تو حکومت قانونی مشروع، بله، مگه که حکومت فاسد بشه، سقوط کنه، کلن لایک بشه، اینا و باز میشه مثل زمانشاه. ولی تو این شرایط، بله، اعتراض کن، چجوری؟ تحسن کن، اعتصاب غذا کن، بیانیه بده فضای مجازی، هر روز تریبون آزاد بگذار، برو جلوی ماشینش دراز بکش بخوام بگو از بله نرد ردم نمیشن اینا. ولی شما آماده بشین که رد شن، ممکنه 7-8 سال دیگه رد شن. من تو جمهوری اسلامی خودم از نهادهای رسمی قانونی کتک خوردم. سر دفاع از کارتون خوابا سال 63 از عملیات بدر آمده بودم، مجبور با عصا راه افتادم. هر جا رفتیم گفتیم کارتون خوابا رو جمع کنیدم جمع میکنن، قانون ندادیم فلان بودم. دیدید کنار خیابونات زمستون روغن رو خودشون میزن، اول عاقلا کم کم واقعا خود میزن. هر جا رفتیم با چند تا از رفقای یکی از جبهه بودن رسول بچیز رفقامون رفتیم محل نشید، گفتن آقا رئیس دادگستری. رفتیم رئیس دادگستری خراسان، خواستم برم تو، گفتن مشکل چه بودن؟ مشکل شخصی ندارم راجع به وضعیت اینا. هر چی نشستیم یه روز دو روز این راهو نمیدن. یه مرتبه با همون عصا رفتم کوبیدم در دفتر رئیس قوه قضاییه خراسان رو، رفتم تو، این مامورا ریختن سرمو، شروع کردن به زدن 4-5 نفر، منم به هر کدوم یه مشت می‌زدم، ولی خب هم مجبور بودم، ترکش تو پایین بودم، اونا چند نفر بودن. یکی گفت آی منافق، اون زمان ها ترور و اینا فکر میکردن، مثلا فکر میکردن یاد تزرار آی منافق آی فلانه. ما هم الله اکبر میگفتیم و میزدیم و میخوریم، ما رو بردن زندون. بعد گفتن شما کی؟ گفتن من بسیجی هم. یعنی چی بسیجی؟ چیه بود؟ اسم چیه؟ گفتن اسمم بسیجی. گفت ولی چی چه کار داری؟ مشکل چیه؟ گفتن مشکلی ندارم. گفت چرا آمدی در رئیس دادگستری کوبیدی و فوش دادی و اینا؟ گفتم برای که کارتون خوابا کنار خیابون دارن میمیرن، ما جبهه میریم برای که اینجوری نشه. گفت به تو چه مربوطه؟ گفتم به تو چه مربوطه؟ به تو چه مربوطه که به من میگی به تو چه مربوطه؟ به من مربوطه، امر به معروف نهی از منکر واجب، من اصلا برای همین داریم میریم جبهه. سالی یکی دو تا جبهه امنیت میریم، سال یکی سال، هر سال من سال یه بار دو بار زخم مجروح برمیگشم، سهمیه ترکیز کشم. بعد گفت پنجشنبه نگرش داریم تا شنبه زندان یکم حالش جا بیاد. گفتم ببین من اصلا برای من از پنجشنبه تا شنبه، نه تا پنجشنبه بعد تا ده تا پنجشنبه، من اینجا خودم رو تو خط مقدم تو خاطوز جبهه حساب میکنم، هر کاری حال دلت میخواد برو بکن. چند ساعت بعد آمد و گفت رئیس دادگستری استان گفته بیا چی میامدی در رفتون. آمدم بلا بودم کارتون خواهد چیه؟ اینا رو تو کشورهای کف بعضی کشورها ما دیدیم اینا رو جمع میکنم، گداخونه دارن اینجا، کشور امام زمانه، چجوری توی کشید را. شروع کرد از من داختر حرف زدن، آقا نمیدونی مشکلات چقدره، آقا اینجوره، آقا اینجوره. یک جوری باز او گفت که من باید او رو دلداری میدادم یا باید بگم ایره بگیره نمیشه. گفت اصلا ما بودجه برای این کارا نداریم، مگه من حقوق خودم رو بدم؟ گفتم خب شما از حقوق خودت شروع کن، اگر حقوق خودت رو بدی روت فشار میاد، بعد به رئیسات تو تهران میگی. گفت تو واقعا برای همین کارا رو کردی؟ برای همین گدای کنار خیابون؟ گفتم بله. خب شما ممکنه یه روزی برسه لازم باشه برین زندان، من تا در راه دفاع از ارزش‌های قرآن و توحید، شعارهای امام خمینی، نه هر شعار و هر چیزی، اصلا نترسید. اولا مشکلات مادیتون رو خدا حل میکنه، بدونه. من اینو تجربه کردم، هر وقت خیلی به فکر خودم بودم از نظر دنیایی کارم خرابتر شد. اون جاهایی که گفتم خدایا برای تو عمل میکنم،
دنیاش بهتر شده. آخرت چی خبر ندارم، ولی دنیاش بهتر شده. اینو بدونید. این در روایات ما تو گفتن برای خدا عمل کن، خدا غیر از آخرت تو همین دنیا کارتو حل میکنه، از اون چی که خودت می‌خواستی بهتر. بعدم اینا جرأت ندارن این کارا رو بکنن. نقطه ضعف نداشته باش. پرچم نهی از منکر ندارید بیاد پایین. پرچم ارزش‌های انقلابی رو ندارید بیاد پایین. انجمن‌های اسلامی از قبل از انقلاب توی دانشگاه‌های ما بعضیا بودن و اینا پرچم اسلام و ارزش اسلامی رو بالا بردن. انجمن‌های اسلامی و تشکل‌های این اسلامی اینا سفره پنج شده نیست. آخه بعضی هم میگن حالا میریم هم اسمون اسلامی انجمن اسلامی و هم چیزی رو یک جوری قاطی‌پاتی میکنیم، هر کی آمد سر کار هوای ما رو داشته باشه. این توی یک جلسات اینجوری باید بشین، یک جلسات اینجوری. این حالت دوگانگی رو بذار همه مسئولین جمهوری اسلامی میگن، یکی از دو تا پاتون رو برداریم. بالاخره انقلاب یا سازش، بالاخره ساده‌زیستی انقلابی یا اشرافی‌گری و دزدی، بالاخره مقاومت یا تسلیم، بالاخره پیشرفت اسلامی ایرانی یا توسعه وابسته درجه دو، صدور انقلاب یا تبدیل شدن به یک کشور عادی غیر انقلابی. دانشگاه اسلامی ایرانی یا دانشگاه کپی درجه دوی دانشگاه درجه دو سه غربی که مشکلات کشور خودش رو نمیتونه حل کنه، هی خدمت به اون مادرش میکنه، مادر دانشگاه مادر تو غرب. همه اینا اینه. یکی از اتفاقات رو عصبی بردار، یا برو تو قایق یا بیا تو بالا بلن. حالا بعضی ها به رودروسی مثل من میرن تو بلن میشینن، ولی بعد که هوا پس میشه این رودروسی ها جواب نمیده. یعنی وقتی بینید کنار یکی چشمش در آمد از حدقه، این بغل شکمش پاروش رو یکی سرش رفت، روز یعنی خوابیدی تیرار داری میبینی که میاد سمت سر صورتت، اونجا دیگه باید بلند شی یا بلند نشی. دیگه شده ساله نمیشه هم بلند شیم هم بلند نشیم، حالت لیبرالی بین وسطی، هم لیبرال باشیم هم مذهبی باشیم، هم آقای خمینی رو دوست داشته باشیم هم قبولش نداشته باشیم، دیگه نمیشه اینجوری اینجوری بشه، نمیشه دیگه. یعنی واقعا یه لحظه میشه یه تیر داره میخوره تو سر و صورتت، این بغلی تیر خورد تو صورتش، این تیر سینش شکاف، این که دستش قطع شد. خب الان من بلند شم یا بلند نشم؟ باید بلند شم مستقیم به سمت تیروار بریم. اینجا یک چیز جواب میداد. کدام تعریف از انقلاب، کدام تعریف از مرگ و زندگی، کدام تعریف از حق و باطل؟ لیبرالی، سازشکارانه، التقاطی، واداده، یا با همون روح جهاد و شهادت و صدور انقلابی که امام گفت و پاش ایستاد؟ این رجیه. من برای که بیدن که دوگانگی تو حکومت از همون اول بود، یه سند از یه اسناد زیاده، یکی از سنده لانه جاسوسی رو براتون بخونم. آمریکا داره بحث میکنه راجع به انقلاب، میگه که تو اسناد لانه هست، جلد یک اسناد لانه، این به اصطلاح صفحه 56 جلد یک، نظر آمریکا راجع به اوضاع کلی انقلاب در ایران که مهر 58، یعنی تقریبا 20 روز قبل از اینکه لانه فتح شه، جزء آخرین تحلیل‌های سفارت بوده. میگه از دیدگاه ما انقلاب که ناگهان با پیروزی خود در فوریه گذشته روبرو شد، شورشی بود علیه برتری‌ها و مزیت‌ها. انقلاب علیه برتری‌ها و غربی شدن رخ داد. در نظر گرفتن این مسئله که ما همه جا در پی افزودن منافع آمریکا توسط مداخله در امور ایران باشیم، بر ایرانیان اثر گذاشته است، عصبانی شده که چرا نوکر مایند و چرا منافع ما مقدم بر منافع اوناست و چرا نابرابری به اسم پیشرفت و توسعه و مدرنیته. و در بخشی از حکومت ایران هم اول انقلاب میل برای ارتباط با آمریکا وجود دارد، ولی مخالفت با غربی شدن و مبارزه با اختلاف طبقاتی و شعارهای رادیکال قوی تره. چون خود آیت الله خمینی پرچمدار این وجه فکری. ایران هنوز راه زیادی را باید بپیماید تا با برنامه های CIA منطبق شود. ایران بعد از انقلاب کشور از یک انقلاب خالص
افراطی یعنی سر برآورده.
اعضای رژیم سابق اکثرا فرار کردند و بخشی اعدام شده اند و یا در برزخ طاغوت به سر می‌برند. ما آدمامون رو تو حکومت ایران تقریبا کلن از دست دیم. رده یک حکومت آدمامون از دست رفتن. حالا بعد میگه که تو جای سند دیگه میگه دنبال آدمای رده دوی باید باشید. کیان؟ اونایی که تو حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت پیدا کردن، با شاه هم مخالف یا منتقد بودن، اما حساب آمریکا رو از شاه جدا میکنن، میگن با آمریکا باید دوست باشید. میگه دو تا خط فکری تو دولت جمهوری اسلامی است. یک خط رهبری آیت الله خمینی و جوانان افراطی پاسداران کی، یه خط هم جریان‌های تحصیل کرده‌ای که تو غرب زندگی کردن و برگشتن یا اینجا با ما همکاری می‌کردن، منتقد شاه بودن اما ضد شاه نبودن، به سردمداری بازرگان منز بازرگان و قشرهای این تیپی. یک تحلیل از ساخت قدرت در ایران بعد از انقلاب خمینی و آیت الله ها را در رأس می‌گذارد. آیت الله های خوب با خمینی هم میگه، آیت الله های لیبرال هم داریم باید با اونها هم کار کنیم که با خمینی مخالفن، به همراه دیگر روحانیون افراطی شیعه که برای مجلس انتخاب شده اند و مشغول تدوین قانون اساسی هستند. امثال بهشتی و اینا تو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی. سپس نوبت به ملاهای انقلابی میرسه که داخل دولت موقت، دادگاه‌های انقلاب، پاسداران، کمیته ها، تشکیلات شبه نظامی قرار دارن. در درجه سوم سیاستمداران را جای میدهند که در دولت موقعیت رسمی دارن، مثل مهدی بازرگان حضرت آزادی اینا، که توانستند خود را با بخشی از ارزش‌های اسلامی غالب تطبیق دهند و یک کنترل آریه‌ای و موقت بر سکان تشکیلات دولت موقت یا شبه دولت و صنعت نفت داشته باشند. در درجه چهارم دزدان دریایی یعنی پاسداران کمیته‌های انقلاب که از همین الان هنوز اول انقلاب بیان مزاحم ناوگان‌های ما بشن توی خلیج فارس، میگن قد پر روه. در پایان ملاهای ساده هستن که در دهات و شهرها با توده‌ها در ارتباطن و پشتیبانی متعصبانه از منبع اصلی قدرت خطرناک انقلابی یعنی خمینی و آیت الله‌های وابسته به او هستند. میگه ما این جریان رو باید شناسایی کنیم. جان کریو از روابط عمومی سفارت امریکا به تد کوران آژانس اطلاعات بین‌الملل آمریکا CIA واشنگتن می‌گوید.